السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمته تغرير الجاهل بالحكم او الموضوع في المحرمات، مثل ما دل على ان من افتى بغير علمين لحقه وزر من عمل بفتیا. خب، بحث ما یکی از مسائل مشکلی دهن متنجس بود. مسئله ثانی، مسئله اول این بود که آیا قصد منفعت حلال معتبر است در صحت بی یا خیر. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود در مسئله تفصیل است. اگر چنانچه منفعت غالبش این دهن متنجس محلله مقصوده بود، قصد نمیخواد، نیازی به قصد نی. و اگر منفعت حلال و حرامش مساوی بود، اینجا هم باید نیاز به قصد نیست، برای اینکه منصرف میشد به همون منفعت محلله و به در مقابل منفعت حلال واقع میشه. اما اگر منفعت محلله نادره بود، اینجا رو جناب شیخ قبول کردن که قصد معتبره، یعنی بایه و مشتری باید به قصد همین منفعت حلال خرید و فروش بکنن، مثلا روغن بادامی که منفعتش در استصفا خیلی نادره، وقتی که پاکه برای عک به کار میره، وقتی هم که نجس بشه ممکن است در استصفا به کار ببرن. حالا از اون مسئله که فارغ شدیم، پرداختیم به مسئله دوم که حالا اگر قصد معتبر بود ولو در بعض موارد، ببینیم اعلام چطوره. ایشان فرمود که در اعلامم تفسیره. اگر چنانچه بگیم که در حقیقت این اعلام نتیجه برش مترتبه، خب قائل می شویم به وجوب اعلام و نتیجه هم مترتبه و در حقیقت اعلام واجبه. منتها وجوب اعلام رو باید بررسی بکنیم که وجوب نفسی است، یعنی یک تکلیف مستقله که اگر اتیان نشود ضرری به واقع نمی کنه، یا نه وجوبش وجوب غیری، وجوب شرطی یا وجوب مقدمیه. ایشون فرمود که اگر چنانچه قصد را یا اشتراط رو ما در بی معتبر بدانیم در همین دهن متنجس، خب اعلام هم لازمه، برای اینکه اعلام مقدمه قصده، اعلام مقدمه اشتراطه. تا به طرف اعلام نکنیم که نمیتونه به قصد صرف در حلال بخره. تا اعلام نکنیم اشتراط معنا نداره، بعد اول بگیم نجسه، بعد بشیم با هم دیگه شرط بکنیم که صرف در حلال بشه. پس اگر مبنای ما اعتبار قصد شد یا اعتبار اشتراط شد، ولو در بعض مواردی که گفتیم منفعت نادره برش مترتب هستش، وقت وجوب اعلام میشه، بعد وجوب شرطی، به این معنی که بعد اعلام بشه، اگر اعلام نشد به یسیر و باطلا. اما اگر نه، ما مبنا رو عوض کردیم، گفتیم که اصلا قصد معتبر نیست، چه اونجایی که منفعت نادره باشد، چه اونجایی که منفعت چیه؟ غالبه باشد، منفعت حلال، قصد لازم نیست. در اینجا باید قائل بشویم به این که وجوب نفسی تکلیفیه. وقت نفسی تکلیفی بودن هم به خاطر این که اگر اعلام نکنی گناه کردی، اومدی طرف رو به معصیت وادار کردی و اقراء جاهل خوب حرامه. یعنی یه روغنی رو که این به درد چراغ میخور بهش فروختی و نگفتی که نجسه، اینم رفت صرف درد خوردن کرد، خب این در حقیقت طرف رو به معصیت انداختی. حالا ولو این که خود اون معاقب نی، ولی بالاخره یه کاری از او صادر شد، چه بس هم ممکن اصلا برای ضرر هم داشته باشد. پس این وجوب می شود وجوب نفسی. وقت برای وجوب نفسیشون دو تا تأیید ذکر میکنن. یکی همین روایت شریفهی که داشت و بینهو لمن اشتراه و لیستس به هبه، براش بیان میکند برای کسی که میخره تا اونم استصباح بکنه. ایشون گفت ای تا استصباح بکنه، استصباح غایت بینی، ای استصباح کنایه از اینه که منفعتش منحصره در استصباحه، میخواد به طرف بفهمونه که این منفعتی جز استصباح نداره، یعنی به او بفهمونه که نخور، میخواد بهش بگه که این برای خوردن نیست، این در حقیقت نجسه. خب وقتی میخواد بگه برای خوردن نیست نخور، اینا سر از چی در میاره؟ همون وجوب نفسی، یعنی میخواد تکلیفش رو ادا بکنه، بگه آقا این روغن نجسه، این روغن رو نخور. اما اینکه شرط هست حتما استصباح کنیم، درسته که امام گفت بهش میگه تا اونم استصباح کنه، اما معنیش این نیست که حتما استصباح مترتب میشه بعد اعلام، چه بسا ممکنه اعلام بکنه استصباحی هم صورت نگیرد. اگر صورت میگیره میشد شرطی، لذا ایشون میگه هیچ ملازمه ای نی بین اعلام و استصباح. ای که میگه که ترتب نیست یعنی ملازمه نی، نه ملازمه شرعیه نه ملازمه عادیه نه ملازمه عقلیه. ملازمه شرعی نیست برای اینکه یه وقت خرید اونم بهش گفت که این خلاص نجسه، این ملازمه نداره که شرعن واجب باشه بره استصباح کنه. دوستاش استصباح کنه، نخواست مثلا دور میدیزه، نخواست میبره تو آزمایشگاه مثلا چکار میکنه؟ استفاده میکنه. شرعن نگفتن هر کسی که طرف اعلام کرد این روغن نجسه اونم خرید حتما واجب باشه که ببره استصباح بکنه. اون میخواد بگه آقا فایدهش منحصره در استصباحه. خب حالا خرید آورد، شرعن که واجب نیست استصباح، میتونه نگهداری بکنه، میتونه دور بریزه اگه اسراف نی، میتونه در آزمایشگاه استفاده کنه یا حتی به کسی هبه کنه، نه از باب بی هبهش اشکال نداره. پس ترتب و ملازمه شرعی بین اعلام و بین استصباح نی، اگه ملازمه بود که انه شرط و مشروطی در کار بود، وقت وجوب میشد وجوب غیری شرطی که اگر استصباح نمیکرد مثلا بی باطل بود، اگرم این شرط نمیکرد مثلا باطل بود. خب و همچنین ملازمه عقلیه هم وجود نداره. ملازمه عقلیه مثل این که شما میگید اذا طلعت الشمس فالنهارو موجودون، یه تلازم عقلی بین علت و معلول معمولا وجود داره که معلول از علت و علت از معلول، البته علت تامه، جدا نمیشه. حالا آیا ماننفی هم از این قبیله؟ یعنی طرف وقتی اعلام کرد لا محاله استصباح هم برش مترتب میشه، مثل مثلا نهارت نسبت به طلوع شمس؟ نه، ممکنه اعلام بکنه استصباحی هم صورت نگیره، ممکنه صورت بگیره. پس ملازمه عقلیه هم مثل علت و معلول در کار نیستش. ملازمه عادی هم نی، ملازمه عادی مثلا من فکر کردم مثالش اینه، عادتا انسان وقتی تو خیابان راه میره با کفش راه میره، نفر براشو پاش میکنه و شروع میکنه راه رفتن. خب این که انسان کفش داشته باشد این نه ملازمه عقلی است بین مشی و پوشیدن کفش، نه ملازمه شرعی است بلکه ملازمه عادیه. یکی دوست داره مثلا پا برهنه راه بره که اشکال نداره که مثلا هنگام عزاداری پا برهنه بدون کفش راه میره، اما با کفش بودن در حال مش بین مشی و پوشیدن کفش ملازمه عادی است. یعنی عادتاً راه رو با کفش میرن، پا برهنه نمیرن. حالا ایشون میخواد بگه تا این مقدارم ملازمه نی، یعنی ملازمه عادیه هم بین اعلان و استصباح نی. یعنی شما اینجور نیست که عادتا وقتی به طرف گفتن این نجسه ببره استصباح بکنه، مثل این که عادتا کسی که میخواد راه بره با کفش راه میره، نه، چه بسا ممکن است که پا برهنه، اینجا ممکنه اعلان بکنن استصباحی هم صورت. پس ملازمه عادی هم بین اعلان و استصباح نی، ترتبی به معنی ملازمه. وقتی ترتب نبود نمیتونیم بگیم که پس اعلام در حقیقت شرط استصباحه، که اگر اعلام نکنی وقت استصباح صورت نمیگیره، در حقیقت بشه بعد باطل. این استصباح میخواد بگه فایده منحصره در همین استصباحه، این روغن خاصیتی و فایده دیگری برش مترتب نخواهد شد. و کنایه از این که طرف نخوره، میخواد او رو از خوردن نه کنه، پس وقتی میخواد او رو از خوردن باز بداره، این برگشت میکنه میشه چی؟ میشه وجوب نفسی. یعنی داره یه تکلیفی رو انجام میده که نکنی روغن رو بفروشه هیچی نگه طرف بره بخوره. این سلط وجوب نفسی در میاره. اگه ترتب رو قبول میکردیم خب بله میشد شرطی، ولی قبول نشد و شد وجوب نفسی. اینو تکرار کردم چون دیروز یه مدار با عجله شد. این شاهد اول بود بر وجوب نفسی. شاهد دوم بر وجوب نفسی روایات متفرقه کثیر است. این که میگه متفرقه یعنی در یه جا جمع نشده، در ابواب مختلف فقه ما روایات رو پیدا میکنیم و این مضمون ازش در میاد که اقراء جاهل حرامه. انسانی که جاهل به موضوعه یا جاهل به حکمه، چیزی موضوعاً حرامه، حکمن حرامه و نمیدونه و ما او رو به اشتباه بیاندازیم، از این روایات متفرده دست میاد که کار خلاف شرعه و معصیته. مثلا فرض بکنید کسی که بدون علم فتوا داد، به قول مرحوم آقای تبریزی فتوا دادن که واجب نیست، که فتوای خلاف دادن حرامه. خب نمیدونی احتیاط کن، بگو احتیاط واجب به کسی مراجعه بکنه، ولی خلاف گفتن درست نیست. ازا روایت داری کسی که به غیر علمن فتوا بده، اون بیچاره مقلد به اشتباه بیفته، وزر و وبالش میاد به عهده این مفتی. وقت دو وزر و وبال داره، یکی او به گناه افتاده، کار قبیح واقعی داشته ولی حالا معاقب نیست، معذوره مقلد، ولی بالاخره قفش میاد گردنگیر مفتی میشه. از یه طرف هم که اقراء جاهل کرده گناه دوم میشه، مضاعف میشه. اینجور روایات میرسونه که خلاصه اقراء به جهل در معصیت حرامه. یا مثلا فرض بکنید در باب دیگری در صلات جماعه، کسی که وضو نداره، کسی که مثلا لباسش طاهر نیست، اگه بیست جلو و به قول ما بروزش هم نده، بهش هم اقتدا کردن نمازو بخونن، خب این بیچاره که تقصیر نداره، نماز اونا رو میگن درسته، ولی اینا یه قبیح واقعی رو مرتکب شدن، بالاخره کار قبیح، این قفش میاد گردن همین آقای امام جماعت. لذا یه وقتی باز آقای تبریزی فهمود این خیلی مرحله امتحان ایمانه که آدم مثلا بین نماز بفهمد وضو نداره، شده دیگه آدم در اثر مشغله و کثرت کار و حالا خودش توی اداره، خود من مبتلا شدم تو مدرسه گرفتاری طلبه و مراجعه، بعد سری رفتیم مسجد نماز شروع کردیم، بین نماز فهمیدیم وضو نداریم. خب حالا اینجا هنر میخواد، یعنی ایمان، که آدم یه جوری بفهمونه آقا من وضو ندارم. خیلی ها هیچی نمیگن، لاسیبین میذارن دیگه. خب این حالا میگه آبروم میره اگه اینجور بشه، ولی آبرو رفتن نره، بالاخره یه جوری باید تفهیم بکنه. حالا اگه بین دوتا نماد ملتفع شد که مشکلی نی، سریع یه نافله بخونین محال اومدن، فوری تجدید وضو میکنه، مثلا بر میگرده. اگه تو نماز اول باشه، مثلا تو رکعت دوم سوم باشه، باز مأمومین اگه بعدن نیمدن مثلا اقتدا کنن، اینا حالا فروزش فرق میکنه. به هر حال میخواستیم بگیم ایمان اینجا ثابت میشه. خب کسی که شرایط جماعت رو نداشت نباید جلو بیسته. بله حالا مردم معتقدن این عادله، خودش عادل نمیدونه، ولی معلوم اعتقاد داشتن کافیه، میگه که واقعا خودش بدونه که عادل نیست، نه که بخواد شکست نفسی بکنه. و ها کذا چنین روایاتی، مثلا طعامی رو نجسه میذارن جلوی بند خدا، میخوره شکمی از عزا در میاره، بعد این کشفه که بابا این غذاوای یه رستوران بوده یا بوده خورده و هیچی هم نگفته، خب اینم میشه اقراء به چی؟ به جهل. ای حالا البته اگه غذای مردم باشه که حکم وضعی هم داره، ضامن هم هست، گناه هم کرده، اینا همه استفاده میشه که در حقیقت اقراء جاهل و اینکه جاهل به موضوع رو یا جاهل به حکم رو در معصیت قرار بدیم، خلاف شرعه و این حرامه. این معیدات رو آورد که اثبات بکنه اگر دهن متنجس رو به کسی بفروشی و اعلام نکنی، این خلاف شرع کردی، ولی به صحیحه، به درسته رو مبنای دوم که قصد معتبر نباشد یا شرط رو لازم ندانیم. البته مسئله رو تعمیم بدید، این منحصر به دهن متنجس نیست و چیزای دیگه هم همینجوره، مثلا غذای فضل مفروشه، لذا میگن صاحب خانه نباید، اگر صاحب خانه از میزبان خودش اینا، این باید بگه به مهمونا یه جور غذا رو جمعش بکنه، غذای طاهر بیاره، نمیتونه بگه مثلا ذات من خرج کردم مهمون دعوت کردم آبروم میره، امتحان ایمان دوباره همین جا میشه. لذا شما در حقیقت اقرار به جهل کردی. و موارد دیگری که خیلی نمونه داره، آب مثلا نجس به کسی بدی، این موارد اینها درست نیست، باید رعایت بشه. حالا ببین عبارت رو، اگر میفهمید بحث قبلی چندان واضح نشد تکرار کنم، اگر با توضیح خارجی معلوم شد دیگه از همین یوشیرو بخوانم. بله؟ از یوشیرو؟ بله؟
در مورد اول نام شرط برای استثمار یا شرط برای بیع هم هست؟
نه، شرط برای بیع که مال اولی شد. اولی که گفت مثلا شرط برای بیع یعنی اعلام کنی تا او قصد بکنه و بعد از قصد استثمار صورت بگیره، وقتی میشه شرطی. اما نه، بگی لل استثمار میخواد بگه بابا این روغن هیچ خاصیتی نداره الا برای روشنایی گرفتن، اما نمیگه من شرط میکنم که تو در روشنایی به کار ببری. همین اندازه میخواد به طرف بفهمونه بدونی به درد خوردن نمیخوره. به چه درد میخوره؟ برای استصباح. خب میخرم، حالا خواست در استصباح مصرف بکنه، خواست مصرف دیگری، که شرطش طهارت اینجور میشه.
این صورت اول که شرط باشه، دو تا شرط داریم، یه شرط استصباح داریم، یه شرط اعلام داریم.
نه، در صورت اول رو مبنای اول که بگید قصد معتبره یا بگید اشتراط لازمه، رو مبنا اگه بخواد قصد بکند به اصطلاح استصباح رو و بخره، خب میبایست به طرف اعلام بکنه که این نجسه تا قصد هستی متمشی بشه، چون تو اعلام نکنه نجسه به قصد استصباح نمیخره، به قصد خوردن میخره. پس در حقیقت ما بگیم قصد مشروط بر اعلانه، اول بعد اعلان صورت بگیره و به طریق اولا اشتراط هم همینطور. اشتراط هم اگر بخوای بکنی ممکنه طرف بگه یعنی چه تو چرا به من شرط میکنی در استصباح میخوری روغن نجسه؟ اول اعلام بکنیم نجس رو تا اشتراط صورت بگیره. پس اشتراط قصد استصباح موقوف بر اعلامه، اگر قصد و اشتراط رو لازم بدانیم رو مبنی اول. اگر قصد و اشتراط رو لازم ندانستیم حتی در منفعت نادره، گفتیم بابا قصد نمیخواد و قصد که نشد، این وجوب اعلام میشود وجوب نفسی. و میدونی شیخ قصد رو در یه مورد قبول کرد و اگه منفعت نادره بود، مثلا روغن بادون بود، برای استصباح کم به کار میره. وقت اینجا باید بگی، اینجا اگر نه وقت این که بعد بگی، پس بنابراین اگر اعلام بکنین میشود وجوب شرطی، اگر نگفتی مثلا بی باطل بشه. بله، خب او بله عذاب البچه این بود که قبول نکرد و حرف شهید بود. آره، اگه فقط برای استصباح باشه پای دیگه نمیشه ازش ببری، و رو مبنا همون میشه شرطی، دیگه نمیتونی وجوب نفسی استفاده بکنی. خب باز اگه شبهه بود بپرسیدی. ترتب هم که معنی ملازمه شد دیگه، چون میخواد ملازمه رو دفع بکنه در نتیجه وجوب شرطی رو از بین ببره و بگه ملازمه که نیستش، پس بنابراین افاده میکنه که میخواد بگه فائده منحصر در استصباحه، نه اینکه ملازمه است که اگر نگفتی مثلا استصباح صورت نمیگیره، استصباح که صورت نگیره بیمشه باطل. بله؟ وقتی
که اشارتون اینجا اشاره میکنه بوده که منفعت غالبی شه، شما که قبلی تو به نظر خودشون اگه منفعت نادره باشه،
آره،
وجوب وجوب شرطی میشه.
بله،
آره. اینجا اشاره به منفعت غالبه نداره ولی
خب مزالک میگه آخه در همون منفعت نادره ممکنه بعضی اقوال بود دیگه، بعضی اقوال این بود مطلقا اعلام واجب نیست حتی در منفعت نادره. اگر گفتیم مطلقا اعلام واجب نیست، بعد بگیم که پس چرا واجب اعلام؟ به خاطر نفسی بودن، یه شرطی نمیشه. خب اینجا رو انشاءالله بیشتر مطالعه کنید دستتون میاد. شاهد دوم بر این که وجوب نفسیه و یشیر و الی هذه القاعده، اشاره دارد به این قاعده که همون وجوب اعلام برای اینکه جاهل به حرام نیفته. این قاعده وجوب الاعلام لئلا یقع الجاهل فی الحرام، وجوب الاعلام لئلا یقع الجاهل فی الحرام. به این قاعده اشاره داره کثیر من الاخبار المتفلقه، اخباری که در ابواب گوناگون اومده، الداله دلالت دارد علی حرمت تقلید الجاهل بالحکم او الموضوع فعل محلمات. این فعل محلمات رو متعلق به تقلید بگیرید و این حرام بودن دلالت دارد بر حرام بودن واقع ساختن. این دو معنا داره، یکی واقع ساختن و یکی هم وادار نمودن یا وادار ساختن، هر دو معنا میشه. تقلید یعنی واقع ساختن یا وادار ساختن انسان جاهل را. کدوم جاهل رو؟ بل حکمه قید جاهله. واقع ساختن انسان جاهل به حکم را یا انسان جاهل به موضوع را، این رو واقع بسازیم در محرمات. یعنی واقع ساختن انسان جاهل به حکم، این که نمیدونه مثلا، فرض بکنید که اصلا خوردن آب نجس حرامه، حکمو نمیدونه، یا حکمو میدونه موضوع رو نمیدونه، میدونه خوردن آب نجس حرامه، شارع گفته حرامه، ولی نمیدونه این آب نجسه. اگر حکمو ندانه خب جاهل به حکمه، یا وقتی که موضوع رو نمیدونه. وقت واقع ساختنی انسانی را که جاهل است به حکم یا جاهل است به موضوع، او رو واقع بسازی در محرمات. فعل محرمات قید تقریر شد. واقع ساختن چنین شخصی رو در محرمات، بله این حرامه. آخه گول وقتی که طلبه نشده بودیم گفتیم، حالا طلبه شدیم درس خوندیم، بله تقریر معنیش. حالا بگو گول زدم، ولی گول زدن آخه چجوری گول زدن؟ گول زدن ایسه کلیه، یعنی او رو بیاندازی در شبهه تحریمیه، مثلا حکمیه یا موضوعیه. آخه تقریر، بله آره دیگه، ارشاده، این تقریره، یعنی خلاصه او رو یه جوری در حرام واقعش بکنی ولو با گول زدن. خب ببینید، مثل ما دل علا، مثل آنچه دلالت میکند برای این که انا من افتا، کسی که فتوا داد به غیر علمن، بدون علم فتوا داد، لحقه وزر و من عمله به فتیا. خب این بدونه در حقیقت علم فتوا داد، این که کسو گول نمیزنه، بدون علم فتوا میده، دیگر واقع در معصیت میکنه. خب لحقه ملحق میشه به چنین شخصی وزر و من عمله به فتیا. آقای شهیدی گفته وزری که اگه معذور نبود به گردنش بود، این مقلد که بیشتر وزر نداره، چرا میگه وزر من عمله به فتیا؟ وزر کسی که به فتوای این آقا عمل میکنه به عهده این مجتهد میشه. خب این وزر تقدیری میشه، یعنی وزری که اگر جاهل نبود به گردنش بود، چنین وزر تقدیری میاد به عهده اون مجتهد که بدون علم فتوا داد. معلوم شد؟ ولا وزر معنی نداره، که معذوره، وزر نداره. وزری که اگر میدانست وزر بود به گردن اون مفتی میاد. اب نداره دیگه، یعنی او رو در گناه واقع کرده، یعنی ای رو یه جوری کرده که تو گناهش انداخته، وادارش کرده به گناه. افترا چجوری؟ نه آخه علم نداشته، به غیر علمه، بی خود گفتی تو. آخه تو که علم نداشتی در مسئله فتوا نشستی چیکار؟ حرف همینه. نظام دو سال اولا می نویشن مشهد علم باشه، چرا قید علمیت رو برداشتن؟ نه آخه میگم نمیشه. ببین من افتا به غیر علمه، بله اگه مجتهد مسلمه عیب نداره، علم داره واقعا، هم شرایطو داره، خب حالا معذوره، بله معذوره. اگه مصیب باشه تو معالم خوندی دو تا عجز داره، اگه مختم باشه عجز واحد داره، ولی اگه به غیر علم فتوا داده اصلا حق فتوا نداشته، یعنی درست نبود که فتوا بده. بابا دیگه رفته عمل کرده، خود روایت داره دیگه، به غیر علم لحقه وزر من عمل به فتیا، اگه رسالش گذاشتن گرد خورد، رفت عملم کردم، بله دیگه فتوا داد، رساله داد، بعدم اینا عمل کردن، بعد معلوم شد علم معتبر رو نداشته. حالا بگذریم، اینا دیگه معطلی نداره ها، به جای نمیرسیم. چی؟ وز در صورتی که اگه معذور نبود وز بود، در صورتی که عالم بود وز بود. یعنی اگه میدونست که این جامعه شرایط نیست و تقلید کرد، خب وز به گردن خودشه، ربطی به مفتی نداره. ولی حالا فردی که نمیدونسته، ای آقام جوری وانم بود کرده که من اینجور، بعد فتوا داد یکم عمل کرد، وزش میاد به گردن این مفتی. و این اثبات الوز، حالا اجازه میده که در خطر، یعنی یه کاری در معرض خطره دیگه، معرض ضرره، ضرری یعنی خطریه در معرض ضرر. نه دیگه، یعنی با این فتوا کارو به معصیت انداخته، این معنیش میشه، یعنی طرفو وادار به معصیت کرده، یعنی وادار کرده به این فتوای خلاف عمل بکنه. گفت فلانجا ربا نیست، این بیچاره رفت گرفت به معصیت افتاد، این دیگه اونو در معصیت انداخته. و ان اثبات الوزر، ثابت بودن وز دل مباشر، کسی که این فتوا رو عمل میکنه، این منجهت فعل قبیح الواقعی، اجهت فعل قبیح واقعی است، نه فعلی، یعنی فعلا که قبیح نی، جاهله، ولی واقعا فعل چیه؟ قبیحه. کسی که بره ربا بخوره، خب واقعا فعل قبیحیه، هرچند این آقا معذوره. توجیهی که از آقا شهیدی گفتم برای همینه. خب و حمله علی المفتی، یعنی حمل این وز بر مفتی، یعنی علاوه بر این که افترا بست و فتوای بدون علم داد، او یه گناهش به خدا افترا بست، یه گناهش همینه که اینو به اشتباه انداخت، اینو به دام ربا انداخت، رفت به ربا خورد. وقت حمل این وز بر مفتی چرا؟ من حیث و تسبیبه و تقریره، او رو مغرور کرده، واقع ساخته در همین معصیت و سبب معصیت شده، یه همچی جوری میشه. خب حالا و مثل قوله علیه السلام، باز ما من امام سلا به قوم، هیچ امامی نیست که به قومی نماز بخواند، فیکون و فی صلاتهم تقصیر، در صلات مأمومین تقصیری باشد، الا کان علیه عذارهم، این تقصیر یعنی از قبل امام باشه، مثلا کسی در وضوش در طهارتش بوده، سبب شده نماز مأمومینم بشه خلاصه مورد اشکال. بله، فی صلاتهم تقصیرون الا کان علیه عذارهم. و فی روایت اخرى فیکون فی صلاته و صلاتهم تقصیرون، این بهتره، یعنی تو نماز امام و نماز مأمومین، منتها مأمومین به جهت امام، یه تقصیری توش پیش میاد. خب این تقصیر به خاطر امام شد دیگه، الا کان اسم ذالک علیه، نیست مگر اسمش بعد همین امامه. این تقصیر یعنی خلاصه کوتاهی کردن، تقصیر به معنی کوتاهی کردنه. خب و فی روایت اخرى لا یزمن الامام صلاتهم الا ان یصلی بهم جنبا، امام ضامن نمیشه و صلات مأمومین رو بگری که یصلی بهم جنبا. حالا یه بحثی است که اگه جنوبن نماز خون چه حکمی داره، اگر جاهل بود که مسلماً مثل موارد دیگره، ولی یه روایت داریم که الا ان یصلی بهم جنوبا، این چه جوری میشه، آیا ضامن نماز و اینو قرار میگیره نمیگیره؟ بعضی روایات داره که نه، دای از من. حالا اینو باید روش بحث بکنیم، از لحاظ فقهی نمیشه مطلقا قبول کرد. قد مسلم صورتی است که نمیدونسه، اگه بداند چطور، وقت آیا ضامن نماز مأمومین میشه نمیشه، این حال اجازه بدید بعدن تفصیل بدیم. خب و مثل روایت ابی بصیر المتضمنت لکراهته، این روایت متفرقه که میگه مثلا یکی تو باب جماعت، یکی باب اکل اطعمه و اشربه است، از جای مختلفی دست میاریم که وادار کردن شخصی در حرام این معصیته. مثل روایت ابی بصیر المتضمنت لکراهته که در بر داره کراهته ان تسقی البهیمه یا تسقی البهیمه او تطعمه ما لا یحل للمسلم اکله او شربه، تسقیه یعنی اسقا کنی، آب بدی به چهار پا، یا طعام بدی به چهار پا، ما لا یحل للمسلم اکله، چیزی رو که برای مسلمان مثلا خم بش بدی، شرابا رو بذاری جلو اولاغ بخوره بدمستی کنه، آره این برای مسلمان حلال نیست، دادی به اولاغ بیچاره خورده، ها نه تو تم شما خیلی چیزا میشد بگی ولی ما نمیگیم. خب انتسقیه تو بهیمه را، بله این که اسقا کنی شما البته بهیمه را یا اطعام کنی چیزی را که لا یحل للمسلم، که حلال نیست، چیزی را مثل خمر که حلال نیست برای مسلمان خوردنش یا شربت، وقت از این استفاده میشه. اشعار البته میگه، اشعار دلالت ضعیف رو میگن، فان فی کراهت ذالک فی البهائم، در مکروه بودن ذالک یعنی اطعام یا اسقا در بهائم خودش اشعار هست به حرمته به نسبه الی مکلف. اگه یک کار رو با یه شخص مکلف بکنی، غذای حرام بهش بدی بخوره، این میشه چی؟ حرام. آخه بهائم که تکلیف ندارن و وقتی نسبت به اونو مکروه شد به طریق اولا نسبت به مکلفین حکم شدت پیدا میکنه. لذا در مورد سبیان گفتن کراهت داره، مثلا قضا نجس رو میتونی به بچه غیر باله غیر ممیز بدی، ولی معذاره بعدش میگن چیه؟ مکروهه. این هم مثل بهائم میشه بچه هم، ولی خب ندید بهتره. یه اشعار داره دلالت ضعیف میکنه که به هر حال واقع ساختن در حرام حرامه، قضای نجس به کسی بدی. بله کراهت داره، طول سالا هستش. و یعیده تأیید میکند این حرف رو. آخه بعضی میگن خب حالا برنج پختیم پزله توشه بدیم بچه ها بخورن بعدم دهنشون و دستشون آب بکشن، این اگه از قیدش بگذری بهتره، کراهت خودش رو داره، بالاخره حضازت و اینا که اثر وضعی هم ممکنه بگذاره. ولی خب مشکله، طرف اومده غذای پخته، مرغی پخته، قاشق و بعدش داخل او زده، اگه واقعا مهرس شد که فضل موشه دیگه نمیشه کلا شهری سرش بذاری، بله، یا کلای عرفی، اینا مشکله. اونجا ایمان انسان باید باشه که دیگه اینا رو رها بکنه، منتو باید یقین کنی. لذا این برنج رو باید دقیقا آدم بگرده، مثلا خورده برنجا رو دو سه بارم ببینه، تو روشنایی هم ببینه، کم کم بریزه بگرده بعد بپزه. شمالی ها این کار رو حتما باید بکنن، ما هم که این کار رو میکنیم انشاءالله. آره حد میشه بعد اینجوری. خب ولذا یکون الاحتیاط، نه حالا یه الکلام یه جلو کلام میشه، بعضی خوده چای میریختن لا برنجا که بعدن دیگه مشتبه بشه، هر چیزی هم به چشمشون بگن انشاءالله چایه، اعتنا نکنن. بالاخره انسان تو به یقین نرسیده که لازم نیه شناب کنه، ولی اگه یقین رسیدی یه نمیشه کارش بکنه، یقین اگه رسیدی بله کل شاین طاهره. خب بگذریم آقا، زحمت هم خیلی برای خانواده درست نکنید، رو وسواس بازی تازه اونو به زحمت بیفتن و رو یقین انسان جلو بره، و الا در تعالیت و نجاست هم میگفتن یقین معتبره، زن و اینا کافی نیم. گذشتیم آقا، و یعیده دوباره تأیید میکند این مطلب رو که همین تحریم اطعام حرام به غیر، که طعام حرام رو به دیگری بدیم، معید بعدیش هم این روایت هست، این مطلبی که ان اکل الحرام و شربه من القبیح، به طور کلی خوردن حرام، شرب چیزای روانو میگن، اینا از قبیح ها به حساب میاد، یعنی قبح فعلی داره، هرچند قبح فاعلی نداره، چون طرف چه بسا نمیدونه، ولی قبح فعلی خودش سر جا خودش محفوظه. میگن اینا قبیح هست فعلا، هرچند فاعلا قبیح نیست، ولو فی حق الجاهل، ولو فی حق جاهل یعنی چه؟ یعنی قبحش میشه قبح فعلی نه فاعلی، منتها طرف معذوره. ولذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع الشر، فلذا گفتن احتیاط در آن مطلوبه مع الشر، یعنی اگه شما شبهه تحریمیه داشتی ولی نمیدونی واقعا حرامه، خب اصولیین میگن براءت در شبهات تحریمیه، چه حکمیه چه به اصطلاح موضوعیه، ولی کن اخبارین میگن احتیاط، اخباری میگه فهدت لدینه اخوک دینو که فهدت لدینه، خب اصولی هم که میگه احتیاط میگه براءت، معذاله میگه علی احتیاطو حسن و علی کل حال، کلماتو دقت کنید، ولی اخباری میگه احتیاط در شبهات تحریمیه، اصولی میگه براءت که ما باشیم میگیم براءت، ولی همین اصولی هم که در شبهات تحریمیه میگه براءت، معذالک میگه علی احتیاط و حسنون علا کل حالن، چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه، مثلا شرب و توتون شبهه حکمی تحریمی است، ما میگیم حلاله حالا اگه به عنوان ثانوی فقها حرام نکنه، ولی اخباری میگه شبهه تحریمیه دارد حرامه، ولی همین فقیه هم که میگه حلاله میگه معذاله چیه؟ احتیاط کنید بهتره. پس این بهتری باید وجه داشته باشه. وجه چیه؟ قبح واقعی فعل سر جا خودش هستش، فلذا میگن احتیاط کن. ولی وجه نداشت که بدون، و الا اگر این نبود میگفتن فاعلی هم هستش. فقط این که گفتن اجتناب بکن به جهت قبح فعلی میشه، ولو کان جاهلا، نه فاعلی. ولذا یکون الاحتیاط فی مطلوبا حتی مع الشک، مطلوبا به نحو استحباب. از لو کان للعلم دخلون فی قبحه، اگر برای علم دخالتی بود در قبح این حرام واقعی، لم یحسن الاحتیاط، احتیاط حسن نبود، وجه نمی داشت. و حین اذن، یعنی حالا که علم دخیل در قبح نیست، حالا که علم دخیل در قبح نیست، فیکون اعطاء النجس للجاهل المذکوره، بنابراین اعطاء نجس به شخص جاهل مذکور، جاهل مذکور کدوم بود؟ اونی که نمیدونست و جاهل بود به حکم یا موضوع. خب یکون اقراء، ان اقراء رو دیگه نمیتونی، اقراء یعنی القا، یعنی انداختن، انداختن اوس و وادار کردن اوس به قبیح، یعنی رو به قبیح میاندازی با این کار، و هو قبیح عقلا. بله خب جاهل مذکور یعنی کسی که در حقیقت به واقع جاهله، ولی در حقیقت شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه. این جاهل اگه کسی به اشتباهش بیاندازه خب حرامه، در مورد شبهات حکمیه یا موضوعیه. اگه اول بحث بود، بله گفت اینجا اینجور بود دیگه، جاهل به حکم یا موضوع، این منظوره جاهل مسئول، یعنی جاهل به حکم موضوع. اول بحث خواندی، حالا نمیخواد بگه، مفهوم داره که مفهوم داره. خب این بشه قبیح عقلا. بعدم بفهمد حالا که عقلا قبیح شد، شاره هم میگه قبیحه، برای اینکه حسن و قبح در اینجا مشترک بین شاره و عقلا هستش، فقط حکم عقلایی نیست، کلا ما حکم بلا حکم به شرع میشه. بل قد یقال به وجوب الاعلام، بلکه گاهی گفته میشود به وجوب اعلام، و ان لم یکن منه تسبیب. این یه خیلی مهمه، این وجوب اعلام به نحو نفسی و تکلیفی، هرچند تسبیبی هم از اون آقای به اصطلاح بایه نبود. تسبیب یعنی سبب نشد او رو به حرام بیاندازی، ولی معذالک بعضی گفتن واجب است که بگی. این یه خیلی شد مهم، اگر تسبیبی هم از ناحیه بایه نبود در حرام نسبت به مشتری، باز هم اعلام واجب است. کمال و رعا نجسن فی یدهی یورید و اقلهو، ایسه نجس دستشه میخواد بخوره. بله مثلا گنجشکی رو با تیرکمون زده، بعدم کلشو کنده و سر نبریده رفته پخته میخواد بخوره، میرسی شما طلبه، واجبه که آقا این نجس نخوری، و اگه نگفتی مثلا بگی معصیت کردی، حتی تا یه حد بعد، من که سبب نشدم، خودش اینجور شکار کرد و سر نبریده سر کنده تو توبره انداخته، بعدم کباب کرده میخواد بخوره، اگه نگفتی که انه اینجام بشه معصیت. بله اینا دیگه نوعا معیداته، ولی به طریق اولاست. این میخواد بگه وقتی سبب نبودی واجبه به طریق اولا اونجوری که تسبیب در حرام بشه. مثلا
کسی که میده و سیگه که این گوندش حرامه،
او که مخوره بدانه که مرتکب حرام شده، ری مبنا، ری مبنایی که حالا بعض گفتن، این رو همه تایید نمی کنن، اگر نگفتی شما معصیت کردی، بله باید اعلام میکردی. مثلا اینجور ببینید، کمال و رعا نجسن فی یدهی، تو دست خودشه، یورید و اکلهو و هوالذی، این مطلب رو سر رهبل علامه فی عجببت المسائل المهنائیه، در جوابی که سید مهنا از ایشون سوال کرد، حیث سأله سید المهنا، سید المهنا از علامه سوال کرد، یه سوالاش این بود، امن دعا فی صوب المصلی نجاستن، از کسی که در لباس نمازگزار یه نجاستی میبینه، مثلا ما دیدیم یه آقای گوشه ایستاده داره نماز میخونه، لباسش مثلا آلوده به بوله، خودش هم بیچاره ندیده، خب یا خونه بیشتر از درهم بشه، فعجابا علامه در جواب سید مهنا گفت که بانه یجب الاعلام، این واجبه که اعلام بکنی. چرا؟ لوجوب نهی عن المنکر، البته از باب واجب بودن نهی عن منکره، چون بدون علم به نجاست فعلش منکر و عصیان که نیست که، یعنی بیچاره خودش هم عالم نیست که بشه فعلش منکر، ولی مذالک ایشون گفته است که این منکر واقعیه و ما از این منکر واقعی باید که نهی بکنیم، نسبت به خود فاعل منکر نیست، چه بسا نمیدونه. لوجوب نهی عن المنکر لکن اثبات هذا مشکل. جناب شیخ قبول نمی کنه، میگه ما این مورد رو دیگه قد یقال رو به عنوان واجب بودن نهی از منکر، مثلا اینکه خود طرف هم نمیدونه لباسش نجسه، بله نهی از منکر واجبه، ولی این مساقش نیم، این منکر واقعیه، این که بیچاره نمیدونه اصلا این منکره، از باب ارشاد جاهل ممکنه بگی، اما از باب نهی از منکر خیلی اثبات این مطلب مشکله. همه دیگه عالم باشه و اینجا اگرم تحت عنوان ارشاد اب نداره، چون نمیدونه نماز میخونه، طهارت هم که شرط علمیه، شرط واقعی نیست که، طهارت برای صلات میگن شرط واقعی نیست، شرط علمیه، یعنی اگه بدونی لباسه نجسه با تطهیر کنی، ولی اگه ندونی فلواقع نجسه، طهارت شرط واقعی نیست، یعنی در واقع هم اگر لباس نجس بود و نماز رو خواندی بعد ملتفت شدی درسته، ازا گفتن طهارت میشه شرط علمی ذکری نه شرط واقعی. خب ولی حاصل انه هنا امورن اربعه، حالا اینجا چهار امره که راجع به همین تسبیب و مباشرت و بحثای جالبی داره، انشاءالله فردا.